اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. امید تا آخر برنامه با ما باشین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه ساعت تقدیم میکنیم. رئیس جمهور دونالد ترامپ به مسئله بی‌نظمی رأی‌گیری‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در حال فشار آورده که جو بایدن معاون رئیس جمهور پیشینه که صدای آمریکا برنده انتخابات اعلام کرده میگه که او در این هفته گروه ویژه کاری را برای مبارزه با کووید 19 ایجاد خواهد کرد. شرح بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه.
سلام و وقت بخیر. جو بایدن رقیب انتخاباتی رئیس جمهور ایالات متحده که برنده انتخابات امریکا پیش بینی شده است، به سرعت آمادگی میگیرد تا به تاریخ 20 جنوری 2021 میلادی رهبری این کشور را بر عهده بگیرد. بر اساس گزارش‌ها تیم آقای بایدن آمادگی میگیرد تا برخی از پالیسی‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را به عقب برگرداند. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
آمادگی برای انتقال قدرت توسط دموکرات ها در حال صورت می گیرد که رئیس جمهور ترامپ تا حال برنده شدن آقای بایدن را نپذیرفته و ادعا کرده است که انتخابات 3 نوامبر با تقلب انتخابات امراه بوده است، اما تا حال شواهد را ارائه نکرده است که نشان دهد در انتخابات کشور تقلب صورت گرفته است. در همین حال آقای بایدن روز یکشنبه یک وب انتقال قدرت را آغاز کرده و گفته است که تمرکز نخست وی بر رسیدگی به بیماری کووید 19، رکود اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، تغییرات اقلیمی و مبارزه بر ضد نژاد پرستی خواهد بود. با شمارش آرای انتخاباتی 47 ایالت امریکا، جو بایدن توسط رسانه‌ها برنده این انتخابات معرفی شده است، اما ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ علیه نتایج انتخابات در ایالت‌های میشیگان و پنسیلوانیا در محکمه اقامه دعوا کرده و خواستار بازشماری آرای ایالت ویسکانسن شده است. در صورتی که آقای ترامپ از اقامه دعوا دست نبردارد، بحث انتخابات آمریکا در روزها و هفته‌های آینده به محکمه، کالج الکترال یا هیئت انتخاباتی و در نهایت کنگره امریکا کشانده خواهد شد. نتایج انتخابات امریکا که شامگاه روز انتخابات یا در نخستین ساعت روز بعد اعلان می شود، همواره غیر رسمی است و اعلام و تایید رسمی نتایج روزها و حتی هفته ها طول می کشد. تفاوت آرای دو نامزد در برخی از ایالت ها ممکن بسیار کم باشد و در چنین موارد یک نامزد می تواند نتایج مقدماتی را به چالش بکشد. شماری از ایالت ها مثل فلوریدا، اوهایو و پنسیلوانیا در صورتی که تفاوت آرای نامزدان بسیار کم باشد آرا را بازشماری می کنند، اما در برخی از ایالت ها مثل نیوادا و آیوا نامزد معترض بدون در نظر داشت تفاوت آرا می تواند درخواست بازشماری آرا کند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام‌های محلی ولایت قندهار میگویند که به اثر انفجار موتر بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک مرکز پلیس در آن ولایت، 8 غیر نظامی به شمول 2 زن و 2 کودک کشته شدند و 35 تن دیگر به شمول 20 منصوب پلیس زخمی شده است. این انفجار حوالی ساعت 9 یکشنبه شب به وقت محل در نزدیکی پایگاه نیروهای سرحدی در مرکز ولسوالی میوند این ولایت به وقوع پیوست. عبیدالله خان ولسوال میوان امروز به صدای امریکا گفت که عمله کننده انتحاری موتر نو مازدا را در بازار این ولسوالی انفجار داد که بیشترین قربانیان این حمله غیر نظامیان می باشند. در این حال جمال بارکزای سخنگوی پلیس قندهار می گوید که این انفجار به حد قوی بوده است که بسیاری از خانه های مسکونی به اثر آن تخریب شده و برای باشندگان محل خسارات مادی زیادی وارد کرده است. آقای بارکزای افزود این انفجار توسط گروه طالبان صورت گرفته است، اما گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. در یک خبر دیگر، یک شنبه شب یک انفجار مشابه در مرکز ولایت پکتیا رخ داد که به گفته مقام‌های محلی این ولایت در این انفجار به کسی آسیب نرسیده است. اما لطفلا کامران آمر امنیت پلیس این ولایت به صدای آمریکا گفت که در این حمله انتحاری که به هدف نرسید یک مسجد به صورت کامل تخریب شده است. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان طالبان را به عهدشکنی متهم کرد و گفت که اکثریت زندانیان رها شده این گروه از زندان‌های افغانستان دوباره به میدان‌های جنگ بازگشتند. محمد سرور دانش که روز دوشنبه در نشستی در کابل سخنرانی میکرد گفت که به دلیل امتیازات زیادی که از سوی دولت به طالبان داده شد در حال حاضر مردم افغانستان حکومت را زیر سوال قرار داده است. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان همچنین گفت که تشدید خشونت‌ها به ویژه ترورهای کور طالبان در جریان مذاکرات که بین الافغانی عنوان شده برای حکومت آن کشور قابل قبول نیست و این کار نقص سریع توافقنامه امریکا با گروه طالبان است. آقای دانش افزود که طالبان به هیچ تعهدشان عمل نکرده و حتی طالبان روابطشان را با سایر گروه‌های دهشت‌افکنی قطع نکرده است. آقای دانش همچنین ابراز امیدواری کرد تا حکومت جدید ایالات متحده در مورد صلح افغانستان بازنگری کند تا مشکلات با وجود آمده روند مذاکرات با گروه طالبان رفع شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی امروز دوشنبه یک طیاره بدون سرنشین مملو از مواد انفجاری اوسیهای یمن را از بین برد. تلویزیون دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که این طیاره بدون سرنشین به سمت عربستان سعودی در پرواز بود. یمن از سال 2014 میلادی به این سو پس از آن که شورشیان اوسی سنا پایتخت آن کشور و سپس بخش بزرگ از شمال آن کشور را تصرف کردند درگیر جنگ بوده است. جنگ در این کشور در ماه مارچ 2015 میلادی پس از آن گسترش یافت که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی وارد جنگ یمن شد تا حکومت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور مخفی آن کشور را دوباره به قدرت برگرداند. در جنگ یمن ایران رقیب منطقه‌ای عربستان سعودی از شورشیان اوسی حمایت می‌کند. ملل متحد امروز دوشنبه در تونس گفتگوها را در مورد آینده لیبی آغاز کرد تا جنگ خونریزی در این کشور خاتمه یابد. استفنی ویلیامز سرپرست نماینده ملل متحد برای لیبیا گفته است که در 6 سال گذشته این گفتگوها بهترین فرصت برای پایان دادن به ارج و مرج و جنگ در آن کشور آفریقای شمالی است. کشوری که از سال 2011 میلادی به این سو درگیر جنگ خونین بوده است. اما خانم ویلیامز در آغاز این گفتگوها که قیس سعید رئیس جمهور تونس نیز حضور داشت، هشدار داد که پایان جنگ در لیبیا کار دشوار خواهد بود. لیبیا از سال 2014 میلادی به این سو میان گروه‌های متخاصم تقسیم شده است. در حال حاضر گروه موسوم به اردوی ملی لیبیا که رهبری آن را جنرال خلیفه افتر بر عهده دارد، بر ضد حکومت لیبیا که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، درگیر جنگ است. پس از سرنگونی حکومت معمر القذافی در لیبیا و کشته شدن وی در سال 2011 میلادی، لیبیا دستخوش جنگ و آشوب شد و تا حال هیچ گروهی تسلط کامل بر آن کشور را ندارد. قانونگذاران حامی دموکراسی هنگ کنگ امروز دوشنبه هشدار دادند که به طور دست جمعی از کرسی های انتخابیشان استعفا خواندند. این هشدار پس از آن داده شد که بر اساس گزارش ها بیجینگ پلان دارد تا 4 قانونگذار مخالف حکومت هنگ کنگ را رد صلاحیت کند، زیرا آنان از سوی قانونگذاران طرفدار حکومت به اقدامات غیرقانونی متهم شدند. جزئیات از نسیم محمود عزیزی.
وو چی وای رئیس حزب دموکرات هنگ کنگ گفته است که استعفای دست جمعی به خاطر صورت خواهد گرفت تا وحدت خود را در مقابل حکومت مرکزی مستبد به نمایش بگذارند. اما مقامات هنگ کنگی و چینی تا حال در مورد تهدید این قانونگذاران تبصره نکردند. بعد از آن که چین در سال جاری قوانین سختگیرانه امنیتی را بر هنگ کنگ وضع کرد، بیجینگ همواره تلاش کرده است تا حامیان دموکراسی هنگ کنگ را سرکوب کند.
این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به مطالبی برنامه. رئیس جمهور غنی در پیام ویدیویی به مجمع صلح پاریس گفته که در اثر اقدامات متنوع حکومت تحت رهبری او، میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در افغانستان در مقایسه با سایر کشورها اندک بوده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
در حال حاضر که آمار جهانی ابتلا به ویروس کرونا از مرز 50 میلیون و شمار قربانیان ناشی از ویروس کرونا از 1,250,000 نفر گذشته است، رئیس جمهور افغانستان ادعا کرد که به توفیل اقدامات بر وقت حکومت شمار قربانیان ناشی از کرونا در افغانستان به مقایسه سایر کشورها اندک بوده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیام ویدیویی که برای نشست مجمع صلح پاریس ثبت نموده است ادعا کرد که به توفیل اقدامات متنوع بر وقت و همچنان در نتیجه پاسخ سریع حکومت تحت رهبریش میزان مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در افغانستان در مقایسه با سایر کشورها پایین بوده است و افغانستان به کانون بیماری همگیر کووید 19 تبدیل نشد. رئیس جمهور غنی در این پیام ویدیویی ثبت شده با برشماری اقدامات حکومت در خصوص مبارزه با ویروس کرونا گفت. After the virus had
reached our borders. درست در زمانی که ویروس کرونا در سرحدات ما رسید، ما با انجام اقدامات سریع از تمام منابع دست داشته اندک خود استفاده کردیم تا از عواقب منفی این بیماری همگیر جلوگیری به عمل آید. با مردم فقیر در ولایات مختلف نان خشک از طریق نانوایی ها توزیع کردیم و با تطبیق پروژه های کوتاه مدت برای مردم آسیب پذیر و روزمزد زمینه کار و شغل ایجاد کردیم.
مجمع صلح پاریس امسال به تاریخ 11 تا 13 نوامبر در همین هفته جاری دایره می شود و این بار روی تهدید کرونا و راه های مقابله مناسبی کشورها با آن صحبت می شود. رئیس جمهور افغانستان حکومت تحت رهبریش را در مبارزه با کووید 19 در حال موفق می خواند که مردم در زمان اوج ویروس کرونا در افغانستان از کمبود فرصت ها در معاینات و ظرف در عرضه خدمات صحی و همچنان فساد در پول های کمک شده جامعه جهانی برای مبارزه با ویروس کرونا با خصوص در پروژه های توزیع نان شکایت داشتند و شماری از مقامات حکومت به خاطر فساد در پول های کمک شده جامعه جهانی برای کرونا با ارگان های عدلی هم معرفی شدند. بر اساس ارقام رسمی وزارت صحت عامه افغانستان، از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون بیشتر از 42,000 تن در افغانستان با ویروس کرونا مبتلا شدند و به تعداد 1,574 تن هم در اثر ابتلا به کووید 19 در کشور جان باختند. برز دوشنبه وزارت صحت عامه افغانستان با نشر ارقام یومی ابتلا به ویروس کرونا اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 138 واقع مثبت جدید ویروس کرونا در کشور ثبت شدند. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 594 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت عامه افغانستان 138 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 42,297
رسانیدم. با موجب معلومات وزارت صحت عامه تا اکنون از آزمایش 126,169 سمپل یا نمونه های مشکوک ویروس کرونا که در لابراتوارهای دولتی افغانستان مورد آزمایش قرار گرفتند 42,297 واقع مثبت شناسایی شدند که از این میان 34,721 تن از بیماران کرونایی صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند و به تعداد بیشتر از 6,000 کیس فعال یا بیماران کووید 19 در کشور هنوز وجود دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، ابراز امیدواری کرده که حکومت آینده ایالات متحده آمریکا روند صلح با طالبان تحت بازنگری و ارزیابی مجدد قرار بده. آقای دانش گفته که روند کنونی صلح با مشکل روبروست و اکثر جنگجویان طالب برخلاف تعهدشان پس از رهایی از زندانها دوباره به میدانهای جنگ برمیگردند. اما گروه طالبان از برنده پیشبینی شده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواستند که با موافقتنامه صلح قطر پابند باقی بمانند. حسیب مودودی در این مورد گزارش میده.
با اعلام جو بایدن به عنوان برنده پیشبینی شده انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، روند صلح با طالبان که به ابتکار اداره دونالد ترامپ آغاز شده بود با سردرگمی روبرو شده است. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که برای رفع مشکلات این روند حکومت آینده آمریکا باید چگونگی صلح با طالبان را بازنگری کند.
ما از تلاش همه کشورهایی که از این پروسه حمایت کردند، مخصوصا دولت ایالات متحده آمریکا هم تشکر میکنیم و امیدواریم که در دوره رهبری جدید حکومت آمریکا از روند طی شده یک بازنگری و ارزیابی مجدد صورت بگیره و مشکلات موجود باید رفع شود.
اما گروه طالبان گفتند که از رئیس جمهور آینده امریکا می خواهند که به توافقی که میان این گروه و امریکا امضا شده است پابند بماند، توافقی که زمینه بیرون شدن نظامیان امریکایی را فراهم ساخته است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به صدای امریکا گفته که موافقت نامه‌ای که در 29 فوریه امضا شد باید بدون ایجاد تغییرات عملی و اجرا شود.
راجب پیمانی که بین امریکا و طالبان بسته شده فکر میکنم که تغییر بزرگ نیست، شاید ترمیمات بیاید، شاید در حواشی کدام بازنگری صورت گیره، اما به طور عموم کدام تغییر عمیق نمیاید.
اما پس از امضای موافقتنامه صلح میان امریکا و طالبان، جنگ در افغانستان افزایش یافت و بر اساس گزارش تازه سیگار، حملات گروه‌هایی که علیه دولت افغانستان می‌جنگند از اول ماه اپریل تا آخر ماه جون 50% بیشتر شدند. تلفات غیر نظامیان نیز افزایش یافته است و ایالات متحده چنین سطحی از خشونت‌ها را غیر قابل قبول خوانده است.
وقتی که دموکراتان آقای خلیلزاد را احضار میکنه و طوری از اونا میپرسه که مطلقاً تسلیمی است این توافقنامه است، امکانات خیلی زیاد است که این توافقنامه چون مطلقاً یک جانبه بوده و حتی طالبان را حاکمان آینده یاد کردند این توافقنامه، امکانات خیلی زیاد است که بعد از آمدن بایدن توافقنامه با طالبان لغو شود.
در این میان برخی ها می گویند که آقای بایدن نیز به خروج نظامیان امریکایی از افغانستان تمایل دارد، اما این خروج مسئولانه تر صورت خواهد گرفت.
حال یک روزنه است که درخواست شود از حکومت بایدن که یک بازنگری شود و این قرار داد. و دکترین آقای ترامپ امریکا فرست بود، یعنی که امریکا نخواست، اما دکترین آقای بایدن کار با شرکای بین‌المللی است. پس این درخواست حکومت افغانستان باید است که از دیگر کشورهای ناتو هم کند تا که صدایش شنیده شود.
پیشتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز ضمن تبریکی به جو بایدن خواهان ادامه و تعمیق روابط دو کشور شده است. آقای غنی گفته که انتظار دارد مشارکت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا در خصوص مبارزه با تروریسم و تامین صلح در افغانستان ادامه یابد و عمیق شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حکومت افغانستان میگه که سخنگویان دولت باید در برابر جنگ تبلیغاتی آمادگی لازم داشته باشند. مقام های بلندپایه حکومت از برخورد غیر مسلکی برخی سخنگویان دولتی در سطح ولایت هم صحبت میکنند. این در حال است که خبرنگاران در ولایت افغانستان از محدودیت های دسترسی به اطلاعات و افزایش آزمون ها در زمینه خبر دادند. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسامه سیرت.
اداره ارگان‌های محلی افغانستان نشست چند روزه را در مورد تقویت روند اطلاع رسانی در سطح محلات با حضور سخنگویان 34 ولایت در کابل آغاز کرده است. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان در آغاز این نشست گفت که مسئولیت خبرنگاران و دسترسی آنان به اطلاعات دو مورد مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد. آقای دانش افزود که افغانستان در جنگ روانی قرار دارد.
سخنگوی ولایت نقطه وصل مردم و رسانه ها با اداره محلی است و مرجع رسمی دسترسی رسانه ها به اطلاعات در سطح محلی و مخصوصا در شرایط فعلی ما در کنار جنگ با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در یک جنگ روانی با دشمن است. سخنگویان ما در سطح کشور در هر ولایت باید یه آمادگی را داشته باشند که در مقابل جنگ روانی، در مقابل همه اتهامات و شایعات دشمنان با منطق رسا دفاع کنند.
از سوی دیگر آقای دانش با انتقاد از سخنگویان ولایتی گفت که آنان باید با پالیسی های دولت آشنا باشند و قوانین و مقررات را رعایت کنند. او افزود که برخی سخنگویان برخورد غیر مسلکی می کنند و یا هم فعال نیستند. این مقام بلندپایه حکومت افغانستان به ایجاد انسجام و هماهنگی میان تمامی سخنگویان حکومتی نیز تاکید کرد. این در حال است که شماری از خبرنگاران از عملکرد ضعیف سخنگویان شاکی‌اند. نجیبه پژواک، خبرنگار خبرگزاری پژواک در ولایت بامیان افغانستان، با صدای آمریکا گفت:
دسترسی به اطلاعات بسیار محدود هست. بسیاری ادارات هست که معلومات با خبرنگاران شریک نمی‌سازه. اگر هم شریک می‌سازه، وقتی که ما معلومات را کار داشتیم، در سر وقت نمی‌تونیم رو به دست بیاریم، ولی بسیار ناوقت میشد.
شماری از خبرنگاران نیز می‌گویند که بارها اداره‌های محلی تعهد برای اطلاع رسانی کرده و برنامه‌های متعدد برای سخنگویان در سطح ولایات راه اندازی شده، اما هنوز عدم دسترسی به اطلاعات از چالش‌های جدی آنان است. و گفته این خبرنگاران آنان شکایتشان را به حکومت مرکزی رسانیده‌اند، اما در بهبود وضعیت مؤثریت نداشته است. فیصل نوری خبرنگار در قندوز، حامد رحیمی خبرنگار در بامیان، اسدالله تیمور خبرنگار در تخار با صدای آمریکا گفتند:
قندوز یکی از ولایات است که پر چالش‌تر است، جنجال‌های زیاد است، هر روز رویداد. ما مشکلات زیاد در قسمت دستی به اطلاعات داریم، بارهای مشکل با مرکز هم شریک ساختیم، بان هم وعده های دادن، اما وعده هایشان فقط زبانی بوده، هیچ وقت عملی نشده. محدودیت های وجود داره در قسمت اطلاعاتی، ما رو با چالش مواجه می سازد.
متاسفانه در اواخر دسترسی به اطلاعات در ولایت بامیان از خصوصا از ریاست های دولتی در این ولایت بسیار محدود شده.
در گذشته ها آسان‌تر نسبت به اطلاعات دست پیدا می‌کردیم، آسان‌تر می‌تونستیم مردم از پیشان اطلاعات بگیریم و مشکل ما را نسبت کار خبرنگاریمان حل بکنیم، اما در این اواخر یک مقدار پالیسی را در سطح ولایت تخار کسایی که با خبرنگارا طرف هستند و اطلاعات را بر خبرنگارا می‌دهند، یک مقدار پالیسی را روی دست گرفتن، اکثرا حقایق پنهان میمانه و اطلاعات به گونه درست و واقع بینانه بر خبرنگارا نمیته.
اداره ارگان های محلی افغانستان میگوید که دلیل راه اندازی کنفرانس تقویت اطلاع رسانی در محلات بهبود وضعیت دسترسی به اطلاعات است. به گفته خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه ها، عدم دسترسی به اطلاعات و چالش ها در این زمینه نه تنها در ولایات بلکه در کابل نیز از مشکلات جدی است و سال هاست که حکومت تعهد برای بهبود وضعیت داده، اما به گفته آنان تأخیر جدی در این راستا ایجاد نشده و برعکس شرایط محدودتر شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شماری از فعالان حقوق زن در ولایت هرات در گفتگو با نمایندگانشان در دوحه قطر خواهان حفظ حقوق زنان افغان در گفتگوهای صلح شدند. اونا میگن که بعد درازا کشیده شدن مذاکرات صلح و ترک نشست از سوی شماری از نمایندگان زن، نگرانی اونا را از انجام معاملات پنهانی افزایش داده. در این رابطه گزارش داریم که خلیل نورزایی تهیه کرده.
نزدیک به دو ماه از شروع گفتگوهای صلح بین نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان در شهر دوحه قطر می‌گذرد. نشستی که قرار بود زمینه‌ساز مذاکرات بین‌الافغانی و آمدن صلح شود، اما به درازا کشیده شدن این روند و مبهم بودن نتایج آن، فعالان حقوق زن در ولایت هرات را نگران ساخته و آنان را واداشته تا در یک ویدیو کنفرانس با حبیب سرابی، یک تن از نمایندگان زن حکومت افغانستان در دوحه قطر، خواهان وضاحت در مورد چگونگی پیشرفت این مذاکرات شوند. مریم جامیل احمدی، فعال حقوق زن در هرات:
آیا زنان تونستن با قاطعیت کامل از او دفاع بکنن؟ از دستاوردهای گذشته و آینده زنان تضمین میکنه؟ آیا ای که اونا در مواردی که زنان در آینده چطور میتونن وارد صحنه باشن در برنامه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آیا همو سهم و فعال خودم میتونن داشته باشن؟
فرزانه کریمی، نماینده اداره محلی هرات نیز میگوید طولانی شدن روند گفتگوهای صلح باعث شده تا شماری از نمایندگان زن محل این گفتگوها را ترک کنند، موضوعی که میتواند به حفظ دستاوردهای زنان در این نشست لطمه وارد کند. خانم کریمی میگوید این اجماع را تشکیل دادند تا مانع از کمرنگ شدن بیشتر نقش زنان در این گفتگوها شوند.
هدف کلی ما این هست که صدای زنان هرات پیرامون پروسه صلح رسا بسازیم و زنان هرات موضع مشخص خود رو بیان کنند و در پایان ما یک هیئت جوری تشکیل میدیم و یک قطعنامه صادر میکنیم که در او مواد مشخص ذکر میشه که خواست زنان از پروسه صلح چیست.
از سوی سکین حسینی، یک عضو شورای ولایتی هرات که خود قربانی جنگ است، از نمایندگان حکومت افغانستان خصوصا زنان در مذاکرات صلح در دوحه می‌خواهد تا در صورت تداوم خشونت‌ها از ادامه گفتگوها با گروه طالبان خودداری کنند. خانم حسینی از کشورهای حامی صلح افغانستان می‌خواهد تا با فشار بیشتر بر هراس افغانان مانع از خونریزی بیشتر در این کشور شوند.
اونها اگر خدای نکرده قرار باشه بر رسیدن به اهداف قدرت سیاسی خود خود کودکان ما و محصلین ما هدف قرار بدن، لطفاً محض رضای خدا میز مذاکره ترک بکنند. بس تمام کشورهای حامی صلح تقاضا از این داریم که برای رسیدن به اهداف سیاسی خود خود حداقل سرمایه های ملت ما را از لحاظ اقتصادی ضربه زدیم، منابع انسانی ما که کودکان ما هستند و محصلین ما هستند و زنان ما هستند برای رسیدن به اهداف سیاسی خود خود ما را وسیله قرار ندیم.
اما حبیبه سرابی، نماینده زنان افغان در تیم گفتگو کننده حکومت افغانستان، گفت ترک این گفتگوها راه حل نیست، اما اعضای حاضر در این نشست تعهد می سپارند که از تمام خواسته های مردم افغانستان خصوصا زنان دفاع کنند. در تیم 21 نفره حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح دوحه قطر، 4 زن نیز حضور دارند که برای برقراری صلح و جلوگیری از سلب آزادی و حقوق اولیه شهروندان افغان تلاش می کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رئیس جمهور دونالد ترامپ به مسئله بی‌نظمی رأی‌گیری ها در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در حال فشار آورده که جو بایدن، معاون پیشین رئیس جمهور که صدای آمریکا برنده انتخابات اعلام کرده، میگه که او در این هفته گروه ویژه کاری را برای مبارزه با کووید 19 ایجاد میکنه. برگردان گزارش میشل کوین از صدای آمریکا را لیلا محبیب عظیمی تقدیم میکنه.
ایالات متحده از زمان انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر واقعیت یک تقسیم بندی را تجربه می کند. جو بایدن، معاون رئیس جمهور پیشین، که از جانب رسانه ها به حیث رئیس جمهور پیش بینی شده، می گوید انتقالش را به حکومت آغاز خواهد کرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ می گوید که هنوز آرا در برخی از ایالات ها در حال شمارش است و باید به وی فرصت داده شود تا با ایالات هایی که ادعای تقلب وجود دارد آزمون های را برا اندازد. کریستی نوم، والی جمهوری خواه ساوت دکوتا، می گوید آنچه که به نظر من جالب است اعلام برخی از افراد است که می گویند این یک پیروزی چشمگیر برای جو بایدن بود، به دلیل که در بسیاری از این ایالت ها هنوز شمارش آرا جریان دارد. چون این نیست. رهبران دموکرات از همتایان جمهوری خواه خود خواستند تا نتایج انتخابات را به خاطر کشور یا بپذیرند یا شواهد از تقلب ارائه دهند. کریس کونز، سناتور دموکرات ایالت دلاور، ابراز داشت
اگر جمهوری خواهان از رئیس جمهور ترامپ در مقاومت در برابر پذیرش نتیجه انتخابات حمایت میکنند، رئیس جمهور باید برخی از واقعیت‌ها را نشان بدهد، نه فقط توییت های قهرآمیز پست کند.
تیم بایدن اعلام کرد در حالی که رئیس جمهور منتخب قرار نیست تا 20 ماه جنوری کار خود را آغاز کند، اما انتقال خود را برای رهبری کشور با تشکیل یک گروه کاری ویژه برای رسیدگی به بیماری ناشی از کووید 19 آغاز می کند. در همین حال روی بلاند، سناتور جمهوری خواه از میزوری و رئیس کمیته مشترک تشریفات تحلیف کانگرس، می گوید که برنامه های برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری در 20 جنوری روی دست است و ادامه دارد.
من انتظار دارم که هم جو بایدن و هم رئیس جمهور ترامپ را در روز تحلیف در صحنه ببینم و آن یک پیام قوی خواهد بود، بدون توجه به اینکه کدام یک از آنها در آن روز سوگند یاد میکند.
پس از انتظار نتایج انتخابات، مردم آماده است تا از مبارزات انتخاباتی جنجال برانگیز ریاست جمهوری به مرحله بعدی بروند.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.